ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های کشورش برای عقب راندن ایران از سوریه ادامه دارد. شعبه‌ای از پلیس فتا در سازمان محیط زیست ایجاد می‌شود. و خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام عراقی دستگیری مدیر سایت آمد نیوز در عراق را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با دفاع از رویکرد اخیر دولت ترامپ در قبال ترکیه و شمال سوریه، انتقادها درباره استفاده ایران از خلأ پیش آمده را رد کرد و گفت تلاش‌ها برای عقب راندن حکومت ایران در سوریه واقعی و مداوم است. آقای پومپئو این سخنان را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC بیان داشت. او افزود دولت آمریکا همچنان به هر سه موضوع مقابله با تأثیرگذاری ایران در سوریه، جلوگیری از آزادی زندانیان داعشی و مهار قدرت بشار اسد به طور کامل متحد است. خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شد. با این حال مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مایک پومپئو پنج شنبه گذشته با سفر به آنکارا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به اجرای آتش‌بسی 5 روزه راضی کردند. رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد این نیرو قصد دارد شعبه ای را در سازمان محیط زیست برای مبارزه با حیوان آزاری و برخورد با جرائم محیط زیستی ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وحید مجید در این باره گفت فیلم‌های مربوط به حیوان آزاری در فضای مجازی بلافاصله توسط پلیس فتا رصد می‌شود و مطابق با مجازات‌هایی که در قانون برای حیوان آزاری و صید و شکار غیرقانونی تعیین شده با مجرمان برخورد خواهد شد. این مقام نیروی انتظامی توضیحی نداد که برای انجام این اقدامات چه نیازی به ایجاد شعبه‌ای از پلیس در سازمان محیط زیست است. پیش از این فیلم‌هایی از آزار حیوانات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پس از اعتراض فعالان حقوق حیوانات برخی از این افراد بازداشت شدند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه در گفتگو با فردی به نام محمد جاسم الجویبرابی که گفته شده از مقامات امنیتی عراق است، مدعی شد دستگیری روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز در عراق صحت ندارد. او به خبرگزاری ایرنا گفته هیچ گزارشی دال بر ورود روح الله زم به داخل خاک عراق وجود ندارد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس سه‌شنبه گذشته با ارائه جزئیاتی از چگونگی دستگیری مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به نقل از منابع خود نوشته که روح الله زم در سفر به عراق دستگیر شده و سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با جلوگیری نکردن از این سفر کار بازداشت او را تسهیل کردند. این در حالی است که سپاه پاسداران اعلام کرده آقای زم را طی یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است. و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس روز یکشنبه با انتشار توییتی از بازداشت چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به تام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز خبر داد. این نماینده اصولگرا از حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای حسن روحانی به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده است. حسام الدین آشنا نیز در واکنش به این اظهارات با انتشار توییتی خواستار بررسی نقش جواد کریمی قدوسی به عنوان آنچه او را مأمور اتاق عملیات روانی ضد دولت در پرونده آمد نیوز خوانده شد. بیشتر بین نزدیکان دولت روحانی و مخالفان او در خصوص پرونده آمد نیوز جدال لفظی پیش آمده بود. از جمله حسن عباسی از منتقدان دولت حسن روحانی در سخنانی محمود علوی وزیر اطلاعات را متهم به همکاری با سایت آمد نیوز کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی انتشار اخباری درباره بهبود روابط تجاری میان ایران و امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر، یک نماینده مجلس روز یکشنبه از آزاد شدن 700 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران از سوی امارات خبر داد. اکبر ترکی با اشاره به بهبود روابط ارزی میان امارات با ایران گفته صرافی‌های بسته شده ایرانی در دبی دوباره فعال شدند. پیشتر در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا درباره اظهارات این نماینده مجلس پرسیدم.
اول باید مطمئن بود که امارات همتن چون این کاری کرده است. ما اینو نمیدونیم. همچین مواضعی از سوی بسیاری از پایبران نظام بارها مطرح شده بود و ما مطمئن نبودیم. اما اگر هم امارات این کار رو کرده باشه، به باور من این در شرایطی هست که در مقابله با تحریم‌های آمریکا قرار نمیگیره، چون من بعید میتونم امارات متحده عربی بخواد تحریم‌ها رو به شکلی دور بزنه به نفع جمهوری اسلامی. این نه منفعت اقتصادی واسش داره نه منفعت سیاسی. در نتیجه اگر این خبر درست باشه، حتما یک مورد خیلی ویژه و نادری بوده در این مورد. در مورد ترکیه و چین هم چون صحبتهایی رو بارها پایوران نظام زده بودن، اما ما میدونیم در هر دو شرایط بازرگانی این دو کشور با جمهوری اسلامی رو به کاهش داشته.
مدتی پیش رسانه‌های ایران گزارش دادند که فرماندهان مرزبانی ایران و امارات درباره تقویت روابط دیپلماتیک و تأمین امنیت خلیج فارس و دریای عمان با همدیگه دیدار داشتند. بعد از اون رسانه‌های ایران گفتند که رفتار امارات از همون زمان با ایران تغییر کرده. این تغییر رفتار ممکنه که ارتباط داشته باشه با امنیت منطقه؟
جمهوری اسلامی نشان داده است که آنچرا که فرنگی ها به عنوان قدرت مزاحمت نام میبرند داره، قدرت مزاحمت بسیار قوی داره و امریکا چتر پشتیبانی که همیشه با متحدان خودش در منطقه داشت از میان رفته و کسی در این مورد اطمینان نداره. میدونید که همین الان ما آخر هفته فرنگی هستیم، اول همین هفته فرنگی پوتین سفر داشت به عربستان سعودی و امارات، برای اینکه این کشورها دیگه به پشتیبانی کامل آمریکا مطمئن نیستن، دارن در مورد روابط دیگه ای صحبت میکنن. تنش هم با جمهوری اسلامی به نفعشون نیست، چون اگر حمله به تانکری بشه، حمله به لوله نفتی بشه، حمله به کشتی بشه، نه آمریکایی هست مثل گذشته بتونه دفاع بکنه و در نتیجه نباید تنشاشون رو از بین ببرن. بردن تنشم در این شرایط یکی این کس که یک حالت دیپلماتیک دست کم در سطح عادی با جمهوری اسلامی داشته باشن.
به تازگی رئیس شورای بازرگانی ایرانیان در دبی به نقل از حاکم دبی از سرگیری فعالیت بازرگانان ایرانی مقیم امارات رو مشروط به غیر تحریمی بودن تجارت اونها کرده. به نظر شما منظور از تجارت غیر تحریمی چه هست؟
خب یعنی همون چیزی که امریکا باش مخالفت نکنه. هیچ کشوری دلش نمیخواد روابط سیاسی تنش افروزی با جمهوری اسلامی داشته باشه و هیچ کشوری نمیتواند و نمیخواهد در این شرایط روابط اقتصادی عادی با جمهوری اسلامی داشته باشه به علت تحریم های آمریکا. در نتیجه نه من اظهار تعجب میکنم از این که نشست دیپلماتیک با هم دارن سران جمهوری اسلامی و این کشورها و نه از این تعجب میکنم که این روابط از سر گرفته نمیشود. این که موزه گیری میکنم که ما خواستار از سر گرفتن روابط اقتصادی هستیم، در حقیقت یک موزه گیری سیاسی و تبلیغاتیه.
توضیحات جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنیدید.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
اسرائیل قرار است هیئتی را به یک نشست امنیتی در بحرین بفرستد که ایران یکی از موضوعات اصلی آن است. نشست امنیتی منامه ادامه کنفرانس سال گذشته در رابطه با ایران است. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هیئتی از این کشور در یک نشست امنیتی که از دوشنبه به مدت 2 روز در بحرین تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند. موضوع این نشست که به میزبانی مشترک بحرین، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود، امنیت دریایی و هوایی در منطقه خلیج فارس است. مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده است، در صدر مسائل امنیتی اجلاس منامه قرار دارد. اما این نشست خود دنباله است از یک اجلاس پر سر و صدای دیگر که بهمن ماه گذشته به دعوت آمریکا در پایتخت لهستان برگزار شد. هرچند عنوان آن نشست که به کنفرانس ورشو موسوم شد امنیت در خاورمیانه بود، اما جمهوری اسلامی ایران موضوع داغ آن بود. بهمن 1397 وزیر خارجه آمریکا در ورشو گفت که قرار است حدود 60 کشور شرکت کننده با تشکیل کمیته ها یا کارگروه های مسائل مطرح شده در کنفرانس را دنبال کنند. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، درباره نشست روز دوشنبه منامه در پیگیری نشست ورشو به رادیو فردا چنین گفت:
این ادامه اون کنفرانس ورسو هست که در زمستان سال گذشته در فوریه انجام شد و عملاً اگرم که شما به مسائلی که قرار بهش رسیدگی بشه در این کنفرانس دو روزه توجه بکنید، می‌بینید که عملاً دنبال روی مسائلی هست که در کنفرانس قبلی بهش اشاره شد و تفاوت اصلی اینجا هست که در واقع میزبان قبلی این کنفرانس لهستان بود، اما به خاطر مسائلی که از قبل تعیین شده بود و برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود، این کنفرانس این سری در کشور بحرین صورت میگیره. مقامات اسرائیل هم همانند کنفرانس قبلی در ماه فوریه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و محور اصلی این کنفرانس همینطور که اشاره شد مسائل مرتبط به ایران و مسائل امنیتی خلیج فارس خواهد بود.
در کنفرانس منامه اسرائیل نیز در کنار کشورهای عربی حضور دارد. اسرائیل در اجلاس مبارزه با تهدیدهای سایبری که آن هم یکی از کارگروه‌های اجلاس ورشو بود شرکت داشت. آن نشست روز 16 مهر امسال در سئول، پایتخت کره جنوبی، تشکیل شده بود. افشین شاهی، کارشناس روابط بین‌الملل، معتقد است که در 2 سال اخیر روابط اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گرم‌تر شده است.
اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی در کنفرانس‌های مشابه به این در کنار مقامات عربی و رجال سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند. فراموش نکنیم که در کنفرانس ماه فوریه هم حتی شخص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو شرکت کردند و اون رو در واقع یک فصل جدید برای مناسبات اسرائیل و دنیای عرب خوندن و بعد از اون هم ما شاهد تعداد قابل توجهی از کنفرانس ها و سمینار های مشابه بودیم که دولت مردان عربی در کنار دولت مردان اسرائیل حضور پیدا کردن. همین چند روز پیش بود که در یک کنفرانس امنیت سایبری در کره جنوبی مقامات اسرائیل با مقامات عربی در یک کنفرانس حضور پیدا کردن و تبادل نظر کردن. ولی خب چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه و توجه بشه بهش اینه که ما در 2 سال گذشته شاهد گرمتر شدن مناسبات اسرائیل با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی بودیم.
حدود 2 ماه پیش وقتی نخستین بار بحث تشکیل یک نشست امنیتی در بحرین در راستای کنفرانس ورشو مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به شدت از آن انتقاد کرد. عباس موسوی این نشست را مشکوک و تحریک‌آمیز خواند. وزارت امور خارجه بحرین گفته است که برگزاری چنین نشست‌هایی نشانه تلاش‌های بحرین و سیاست ثابت آن برای حفظ امنیت و صلح از طریق اقدام جمعی و همکاری مشترک با متحدان و شرکای بین‌المللی منامه است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به تا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.